فقه 6 استاد غلامی 10/11/90 صفحه 319 صفحه 317 و یشترط فی المقذوف الاحسان.
مزار هست برای بیشتر بخشاش مال امام حسین علیه السلام. حالا ببینیم چی میشه دیگه. کربلا با شما ها نمیانه، رام نمیدن دیگه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. يشترط في المغزوف الإحسان. كلمة إحسان یک معنا بیشتر نداره. حسن یعنی حفظ، چیزی رو که محفوظ نگه می‌داره. حسن حسین میگی اصل لغتش به معنای حفظه. و هو یطلب علی تزویج، که اگر کسی ازدواج کرد در حسن قرار گرفته. زن میشه عفیفه، مثلا یه مختزی این که به گناه بیفته نداره. که کما فی قوله تعالی و المحسنات من النساء محسنات غیر مصافحات مصافحات. اسلام هم کار حسن رو انجام میده، انسان رو حفظ میکند از وقوع در نار مثلا. و منه قوله تعالی فاذا احسن، قال ابن مسعود احسانها اسلامها. و علل حریه هم اطلاق میشه. و منه قوله تعالی و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحسنات، حرائری که دارای عفت هستند. و قوله تعالی و المحسنات من المؤمنات، از این کلمه مؤمنات میشه فهمیدا که محسنات اینجا درست حرائرن، ولی ایمان در کتابای در قرآن به معنای کسیه که عمل صالح انجام میده، غیر از ایمان در روایات که به معنای شیعه اثنا عشریه. در روایات غالبا به معنای شیعه اثنا عشریه در روایات معصومه، و در کتابای فقهی ایمان به معنای شیعه اثنا عشریه، ولی در آیات قرآن و روایات نبوی در مقابل اسلام هست، یعنی عمل صالح. چی محسن گفته بود؟ اونم تزویج کرده دیگه، یعنی زن شوهر دار در حسن قرار داره. حسن اصلا معنی حفظ دیگه، حسن به حسار میگن، حفظ میکنه. والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب وقد يطلق على اجتماع الامور الخمسه. تو این بس محسن به کسی میگن دارای 5 تا شرط باشه. در واقع تو بحث قذف وقتی میگن این دارای احسان هست، قذفش 80 ضرب شلاق داره، کدام خانم یا آقا قذفش 80 ضرب شلاق داره؟ میگه دارای این 5 شرط باشه. اعنی بل احسان هنا در واقع اصطلاحی مال فقها، ربطی به بحث لغت نداره. یعنی خود کلمه حاوی 5 تا شرط نیست، خود کلمه معنی حفظه. در این کار استعمال شده برای فهموندنش تو این بحث هنا، البلوغ والعقل والحریه والاسلام والعفه، یعنی هر 5 تا مستعملون فی در یک بحث کاربرد داره. نه اصلا بس مشترک لفظی نیست، حس لغتش به معنای حفظه، منتها تو این بس اصطلاحی کردن برای بیان 5 تا شرط، اصطلاح خاص فقها هست تو بحث قذف که در 5 تا شرط به کار میره. این کلمه کمال که تو بحثای دیگه به معنای بلوغ و عقل و امثال اینها بود، اینجا کلمه احسان در 5 تا شرط سرجم اینو یه کلمه براش جعل کردن، یه قدر جامع در نظر گرفتن اینو جعل کردن برای این 5 تا شرط. یرحمکم الله. البلوغ والعقل والحریه والاسلام والعفت من اجتمعت فیه هذه الاوصاف الخمسه وجب الحد بقذفه و الا تجتمع، یعنی یکی از شرایط نباشه، یا همشون یا بعضیشون. به ان فقدت جمع او احدوها، به ان غذف سبیین، به یه سبی نسبت لوات بده مثلا، به ان غذف سبیین او مجنونن او مملوکن او کافرن او متظاهرن به زنا. چی؟ اون برو میگی قید عفیفه رو آورده دیگه، متظاهر در مقابل عفیفه است دیگه، متظاهر یعنی مشهوره در مقابل عفیفه میشه مشهوره، یا تعبیر متظاهر میکنن یا تعبیر مشهوره میکنن. لذا تو کتاب نکاح که از بحثایی که مطرح میکنن آیا عقد زنان مشهوره چه حکمی داره که عده نگه نمیدارن، عقد زنان مشهوره چه حکمی داره که برخی از آقایان احتیاط واجب در ترکش دارن، فکر کنم اصلاح سیستانی علایالین بست گاهی تعبیر مشهوره میکنن گاهی تعبیر متجاهر به فسق، ولی نوعا در مقابل بحث عفیفه کلمه مشهوره رو میارن. اینجا ایشون کلمه متظاهر رو آورده. نه نه، یکی از راه های حفظ عفت ازدواج کردن دیگه.
اگر آره. تزویج در واقع شرط نشده؟
نه نه شرط نیست، یکی از افراد اصناف حسنه، در واقع کلمه حسن با قرینه در صنف خودش به کار رفته تو موضوعای خودشه، منتها چون قرینه داریم در صنف یا فرد به کار رفته. نه فقط اصطلاحی جعل شده برای بحث قصف. فالواجب و التعذیر و کذا اطلقه المصنف و الجماعه. کذا اطلقه المصنف، تا این عبارت باید خط تیره بخوره، کذا اطلقه المصنف و الجماعه غیر فارقین بین المتظاهر بالزنا و غیرهی. این قید به زنا رو شهید ثانی داره اضافه میکنه دیگه، مفهوم گیری کرد، چون عبارت مصنف چه بود؟ ول افه. غیر فارقین بین المتظاهر به زنا و غیر زنا، یعنی چهار مورد اول اصلا دعوا روش نیست که موجب تعذیر میشه، تا این و غیرهی خط تیره میخوره. میخواد بگه که عبارت مصنف در مسئله ما دو تا بحث داریم، چهار مورد اول یعنی قذف صبی، قذف مجنون، قذف مملوک، قذف کافر، حد قذف نداره تعذیر داره، یعنی در حکم فحش میشه. در متظاهر به زنا ادعی گفتن قذفش تعذیر هم نداره، در متظاهر به زنا ادعی گفتن قذفش تعذیر هم نداره. بله ظاهره، نه در مقابل اینها گفتن متظاهر به زنا هم تعذیر داره، عبارت مصنف این بود دیگه، اگر یکی از این شرایط نبود فالواجب و التعذیر، یعنی در متظاهر به زنا هم قذفش تعذیر دارد، او بره شکایت بکنه تعذیر دارد، عبارت مصنف اینو میفهمونه، در حالی که عده‌ای گفتن متظاهر به زنا تعذیر نداره اگر قذفش کنن به زنا، بگن یا زانیه، صداش کنن یا زانیه مثلا، آیا این میتونه بره شکایت کنه برای تعذیر؟ عبارت مصنف میگه بله، ولی عده‌ای فتوا دادن اگر متظاهر به زنا رو اسناد زنا بهش بدن نسبت بدن این تعذیر هم نداره، قذف که نداره چون شرط پنجگانش کامل نیست، آیا تعذیر داره یا نداره؟ دیگه گفتن تعذیر هم نداره در متظاهر به زنا. اون رفت تو خط تیره. فالواجب و التعذیر و وجهه عموم الادله، این از یک طرف ادله عمومیت داره، از طرفی غزف مطلقا قبیحه ولو طرف متجاهر به زنا هم باشه، در ولو متجاهر به زنا هم باشه غزفش به زنا قبیحه، به خلاف مواجهه متظاهر بهی به غیر زنا. ضمیر بیهی هم داره کتابتون؟
بله.
اگر داشته باشه به اون کلمه غیرهی گفتن برمیگرده. تو اون یه بارتهی که خط تیره زده بودین، یعنی متظاهره به غیر زنا رو مخاطب قرار بدن به همون غیر زنا. یعنی در واقع خود بیهی هم ضمیرش به غیرهی برمیگرده که عبارت بعدی هست به غیرهی، که اگر اون بیهی رو داره ضمیرش برمیگرده به غیر زنا. اگر کسی مواجهه بکنه متظاهر به غیر زنا رو به غیر زنا از انواع اذیت‌های دیگه که گفتیم حرمت اصلا نداره، یک کسی متظاهر هست به ریشتراشی مثلا، متظاهر هست به ترک صلات، متظاهر هست به تهمت زدن، به غیبت کردن، بگیم مثلا ای ریش تراش مثلا، ولو حد کم میشه این حرمت نداره، تعذیرم نداره. بحثی که قبلا داشتیم گفتیم اونجا شهید ثانی حاشیه‌ای داره، گفته متظاهر به زنا استثناست حرمت داره، متظاهر به زنا حرمت داره. این همون بحث است که اونجا گفت متظاهر مطلقا حرمت نداره الا گفتیم تو حاشیه داره متظاهر به زنا. یعنی الان همون حرفه، به خلاف مخاطب متظاهر به غیر زنا مخاطبش بکنیم به خود همون غیر زنا، بگیم ای ریش تراش مثلا، ای بی نماز، آه ای تارک صلات مثلا، دیگه آخوندی شه دیگه. آره این تعبیرها که از انواع تعزی هست آیا حرمت داره؟ گفتیم نه حرمت نداره، وقتی حرمت هم نداشت تعزیرم نداره، حرمت نداشت تعزیرم نداره. غصب یا فوش دیگه. بله. تردد المصنف فی بعض تحقیقاتی که عرض کردیم درباره متظاهر به زنا دو نظریه هست، این الان همون اشاره به همون داره. تردد المصنف فی بعض تحقیقاتی فی تعذیر به قصف متظاهر به زنا. مصنف خودش تو بعضی از تحقیقات توقف کرده، اینجا اطلاقش دلالت داره اینکه تعذیر داره پس حرامه، ولی تو بعضی از تحقیقاتش توقف کرده. یظهر منه المیل الى عدم تعذیر. استدلال کرده به اباحه این عمل. کدوم عمل؟ قذف متظاهر به زنا. آیا قذف متظاهر به زنا حرام هست یا نه؟ گفتیم اختلافیه، تو حواشی شهید ثانی گفته حرامه، اما اگر قائل به اباحه شدیم گفتیم زنا با بقیه گناهان فرق نمی کنه، متجاهر به فسق، به این تعبیر گفتیم متجاهر به فسق مطلقا احترام نداره، متجاهر به فسق مطلقا یعنی حتی فسق به زنا، نوع فسقش زنا باشه احترام نداره، در نتیجه عدم حرمت ایزاش جهتی نداره که ما بگیم تعذیر موجب، چون مرتکب گناه نشده که تعذیرش کنه. اون یه بحثی دارن آقایون تو کتاب الغیبه نوعاً بحثشو میکنن، اونجوری که تو ذهن منه شاید تو معراج و سعاده و اینها میگه اگر کسی متجاهر به فسقه در گناهان دیگرش هم میشه غیبت کرد، که آیا کلن حرمت نداره یا در خصوص این گناه حرمت نداره، احتیاطش در خصوص این گناه است. اختلافیه. مشهور کسایی که قلم زدن اینجور بحثا رو گفتن متجاهر به فسق مطلقا حرمت نداره، اختلاف نظره، ولی الان آقایون احتیاط میکنن، میگن در غیر اون فسقی که متجاهره احتیاط بشه اونها بیان نشه، لذا خیلی از این مواردی که ما فکر میکنیم حرمت داره طبق اون مبنا غیبتاش حرمت نداره، چون اکثرا متجاهر در یه جا خلاصه متجاهر به فسقه، طرف ریشتراشه، چهار تا گناه دیگه هم داره. اون چهار تا گناه را آدم بگه حرام نیست به فتوای مثل معراج و ساده و امثال اینها. ولی جای احتیاط داره، تجاهر به فسق در خصوص همون فسقی که متجاهره قدر متیقن بحثه، اما در غیر اون مورد چی؟ کثیری قائلن به این که بازم حرمت نداره. این بحثا رو خوب یادتون نمیدیم ها، نباید یاد بگیرید دیگه. آدم عدول کنی احتیاط واجب رو بعد شروع کنه غیبت کردن. محتجن به اباحت، اباحه چی؟ غصف متظاهره به زنا، استدلال کردن، احتجاج کردن به این که مباح است غصف متظاهره به زنا. او ضمیر بهی به غصف متظاهره به زنا برمیگرده. دلیلشون اطلاق روایه، اطلاق قبل روایت اضافه کن، استنادن الى اطلاق روایت البرقی عن ابی عبدالله علیه السلام اذا جاهر الفاسق به فسقهی فلا حرمت له ولا غیبته. اصلا احترام نداره دیگه، فوش هم میتونی بهش بدی. و در مرفوعه محمد ابن بزی من تمام العباده، بلکه این بالاتر هم گفته، من تمام العباده الوقیعتو، وقیعه بدگویی کردن رو میگن، پشت سر دیگری بدگویی بکنی بهش میگن وقیعه. این تازه میگه ثوابم داره. من تمام العباده یعنی به کمال عبادت میرسی، تمام به معنی کماله. من تمام العباده الوقیع فی اهل ریب، ریب یعنی تهمت، متهمنده یعنی متهم به فسقه. گفت اجتنبو ان تهم، گفت آی طلب تهم، الوقیع تو فی اهل ریب ولو قیل به هازا، اگر به این استدلال بشه که بگیم تعذیر ندارد در متجاهره به زنا، در متجاهرین خلاف اون اطلاقی که بردین تو خط تیره، اگر بیایم قائل بشیم در متجاهره به زنا هم تعذیر ندارد، لکان حسنا طبق این روایات. این بحث مفصلیه تو مکاسب، هم این روایات و مفصل شیخ انصاری بررسی کرده. حالا اونجا به چه جنبندی شما فقها خواهید رسید منتظر باشید. این بحثو داره تو مکاسب، اونجور که تو ذهنمه این روایات و اینها رو هم اونجا بررسی میکنه. ولی در هر صورت درباره خود اون فسق به خصوص مشکلی نداره. آیا در غیر اون فسقی که بقیه رو مستور نگه میداره، آیا اونها رو هم میشه به مردم گفت؟ کسیری از حاضرین احتیاط واجب در ترکش داره. نه دیگه، آیا من منهیون ان دارم یا ندارم؟ منهیون ان دارم ولو طرف اینجام نیست. من پلو یک آقایی نشستم میگم فلانی مثلا فلان فلان شده، چون داشت چی؟ لا حرمت له ولا غیبت. میشه پشت سرت حرف زد مثلا که این بچه چرا درس خوب نمیخونه.
اخلال در نظام اسلامی هم فسق به حساب
میاد. چقدر ببین کجا بود بحثه. این از بحثاییست که کار کن، جزو پژوهش انتخاب بکن، ببین میتونی روش تحقیق بکنی یا نه.
خب باید نمیتونی بکنی ساله، یعنی اخراج
پژوهش رو
اول هیچی نبود، بعد نمره شو بعدش هم انتخاب
واحد. نه دیگه، انتخاب واحد معنیش اینه که هر اخراج دیگه. این اگه آقای واحدی قبول کرده باشه جدی میشه روش. لوقیل قایتا باش هماهنگ کردن، لوقیل به هازا لکان حسنا، چی؟ آره راست میگه شماها که دیگه آره این اون این روز اختر ولدن فختن ها هست سالم هستی نسبت به این تهدید سالم انتفاع موضوع هستی همه خونسای مشکلی همه تون خونسای مشکله هست
هر کاری
بله کار نداره من خونه کلی نوشته دارم پول بدیم بدون بدم بدون طبق موازین نه دیگه اون قواعد پژوهش اینایی که دارن ها قاعدتا دقیق تر از اینایی که اینا میگن منظمه میفروشم خوش خط دستم تایپ شده هم دارم آره 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 میفروشم گوش میخرم در مقابلش لوقال لکافرن کی بگه غازف کافری که امه مسلمتون جمله صفت کافر نکره هست بله همینجوری میگفتین لوقال الکافر غازفو لکافرن که امه مسلمه بهش بگه یبن الزانیه خب پیداست گفتیم منصوبون الی شکایت میکنه یعنی مادر فالحد لها ربطی به کافر نداره لاستجماع الام لشرائط وجوب الحد دون الپسر دون المواجه این تا اینجا بحثی ندارن فقها اختلافی ندارن مشکل از اینجا شروع میشه غزو کرد گفت یبن الزانیه مادر شکایت هنوز نکرده مرد این آیا جزء حقوقیه که به ارث میرسه یا نمیرسه به این ولد کافر از حقوقیه که ارث میرسه به این اون موقع ولد کافر میتونه بره شکایت کنه یا نه از باب این که چون بحث حد غصب حق و ناسه و از حقوق قابل نقل و انتقال به ارثه از حقوق قابل نقل و انتقال به ارثه حالا رسید به کافر چی؟ میفرماد لو ماتت ام او کانت میتتن یا اصلا قبل از فوش مرده بود ورث کافرو ولی فلا حده حد نداره چرا؟ لأن المسلم لا یحد للکافر بالاصاله فکذا بالارث به طریق اولا یکی از شرایط احسان اسلام بود یکی از شرایط احسان پنج تا بود دیگه امور خمسه یکیش اسلام بود بالاصاله این نمیتونست غصب اجرا کنه این که الان بالعارضه به طریق اولا نمیتونه مسلم رو حد بزنه لأن المسلم لا یحد للکافر بالاصاله فکذا بالارث یه اشکالی هست که کاش میگفتید اون رو معلومه چی؟ کافر ارث نمیبره بله یه انقلتی هست به این که این کافر هست درست به حد قصف قابل نقل انتقال به ورثه هست این که امتنا داره ارث ببره اعیان رو نمیبره چه برسه به حقوق کافر اعیان رو از مسلم ارث نمیبره کی وارثش امام علیه السلام ربطی به بچه کافر نداره این انقلت رو زدن شهید ثانی میخواد درستش کنه براش مصداق پیدا داره میکنه علا قولن ببینید یوتصور و این یوتصور رو دفع اشکاله اشکال وارده ولی داره دفع اشکال میکنه
چی؟
چرا حق قصاص به ارث میرسه؟ نه به ارث میرسه، انشالله کتاب القصاص بیاد. نه انشالله بیاد، بیاد میگه همه قائلن به این که به ارث میرسه حق قصاص. آره بحثش میاد. آره آره اونجا رو پس بعد متوجه شدیم حق قصاص انتقال پیدا میکنه. آره انتقال پیدا میکنه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل و انتقال به وارثه. منتها ما حقوق قابل انتقال دو نوعه، یه حقوق قابل نقل و انتقال قهری داریم مثل حد قصف، مثل قصاص. یه حقوق قابل نقل و انتقال اختیاری داریم که میشه وصیت کرد. این جزء مواردیه که نمیشه وصیت کرد، نقل و انتقال پیدا میکنه ولی به طور قهریه. اون فکر کنم اونجا باید این باشه، اشتباه فهمیدن. آره حقوق قابل نقل و انتقال خودش دو دسته میشه، اینا قهریه، به ورثه میرسه ولی نمیتونه وصیت بکنه وارث قصاص من امام جماعت محل باشه، نه بچه من. انتقال نمیتونه بده، انتقال اختیاری توش نیست، به صورت قهری منتقل میشه به بچه. اون احتمالاً اینو میخواد بگه، ولی قابل نقل و انتقال هست، به ورثه به طور قهری منتقل میشه. پس این یتصور رو داره موضوع درست میکنه، میگه این حکمی که ایشون اینجا بیان کرده موضوع نداره انقد. چرا؟ چون کافر از مسلم ارث نمیبره، امتناع داره. موانع الارث بود کفر، امسال خوندیم دیگه، یکی از موانع ارث چی بود؟ کفر بود. پس امتناع داره. ایشون میگه بنابر یک فتوا قابل تصوره، ارث الکافر للمسلم على تقدیر موت المسلم مرتدن. چون مسلم که مرتد بشه احکام کافر بالاصاله رو نداره، احکام کافر بالعارض رو داره، یعنی نه مسلمان نه کافر، این بینابینه.
مسلم باش
همون دیگه عرض کردم بینابین هست، یعنی ارثش به عرض کنیم این آقایون، این دست صدو، بذار عبارت رو بخونم. شیخ صدو و بعضی از اصحاب گفتن اگر فرزندی که کافره، پدر یا مادرش که مسلمند قبل از مردن مرتد بشن بعد فوت کنن، این کافر از اون مسلم مرتد ارث میبره. پس محل عبارت مصنف اولا به نحو موجبه جزئیه موضوع داره، به شرطی که مسلم ما مرتدن بمیره. دو بنا بر یک فتوا. اشکالش اینه که شهید اول قائل به فتوای شیخ صدوق نیست. این دفاع برای شیخ صدوق خوب بود، اگر عبارت شیخ صدوق بود مید یا اون جماعت بعض الاصحاب، اگر عبارت اونها بود میگفتیم حرف خوبیه، توجیه خوبیه. ولی مصنف این فتوای شیخ صدوق رو نداره، مصنف میگه کافر از مسلم مرتد هم ارث نمیبره، اما عند المصنف فغیر واضحن، مورد موضوع نداره، محل نزاع موضوع نداره که مصنف این فرض رو آورده. نه مرتد شده کافر، ببین اگر کافر بمیره وارث کافرش ازش ارث میبره، کافر بالاصاله اگر بمیره وارث کافر ازش ارث میبره. مثلا الان مسیحایی که در ایران هم فوت میکنن ورثه مسیحیش ازش ارث میبره. اما اگر میت مسلمان مرتد بود وارث کافرش ازش ارث نمیبره، وارث کافرش فقط میتونه مسلم باشه، که اگر مسلمی در کار نبود به امام علیه السلام میرسه طبق فتوای مشهور. شیخ صدو گفته کافر بالاصاله هم ارثش به کافر، بالعارض هم ارثش به کافر میرسه، یعنی مرتد. و اما مصنف فقیر و واضحن، این توجیه برای اونجا به درد نمیخوره. قد فرض المسئله را کذالک فی القواعد، این همین عبارت رو علامه در قواعد داره، این همین عبارت مصنف، یعنی لو ماتت و ورثها الکافر فلا حده، لکن به عبارت اقبل من هذه پذیرفتنی تره نسبت به عبارت لمعه. چرا؟ لتعویل، میشه توجیه کرد. البته عبارت علامه رو خیلی نیاز به توجیه هم نداری، آقای کلانتر عبارتشو آورده، لو قال لکافر امه مسلمتون یبن الزانیه فالحد لها ان کانت میتتن ولا وارث لها سوى الکافر لم یحد. اون عبارت مشکلی نداره. حد زده نمیشه. عبارت قواعد کو این همین عبارت مصنف رو علامه در قواعد هم داره، یعنی همین اشکال به علامه هم وارده، به قواعد هم وارده، منتها عبارت قواعد قابل تعویله، قابل توجیهه، قابل تفسیره. چون قابل تفسیره میشه پذیرفت با اون سرگذاشتن، ولی این عبارت رو نمیشه سرم بذاری چیزی، چون موضوع رو فرض کرده ورث هل کافر، یعنی ورث کی؟ کافر مادر مسلمش رو، کافر از مادر مسلمش ارث نمیبره. لوت حغازف المحسنان بما یوجب الحد، این به اون بگه زانی، اون به این بگه زانی، هر دوتا همدیگه رو دست بکنن، به قول قومی ها این به اون در حد نداره. آره، لذا فوش هم میدی دو طرفه باشه، میگه لو تقاضف المحسنان بما یوجب الحد، تعذیر میشن چون فوش دادن، اما لا حد علی احده، ما حد غصب نداره، عذرا ولا حد علی احده، ما دلیل صحیحه ابی ولاد هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجلین قذف کل واحد منهما صاحبه به زنا فی بدنه. یعنی چی؟ یعنی نگفته یبن الزانیه، به مادرش نگفته، به خودش نسبت زنا داده، یعنی نسبت زنا داده نفس خود اون مخاطب رو، گفته خودت زانی هستی، ای زانی مثلا، به زنا فی بدنه، نه درباره اقرباش، درباره خودش نسبت زنا داده، دو نفر به طرفین، این به اون گفته زانی، اونم به این گفته زانی، یا این به اون گفته لوتی، اون به این گفته لوتی، یدرع عنهما الحد، از هر دو حد درع میشه و از ذرهما، تعذیر کرده حضرت هر دوتا رو، چون گناه کبیره مرتکب شدن دیگه، مرتکب گناه کبیره شدن مستوجب تعذیر میشه دیگه، تو بحث گناهان کبیره حق و ناس نیست که مطالبه کنن، حضرت تشخیص داده اینها گناه کبیره هست، باید تعذیر بشن، یکی چند ضربه شلاق زده از باب حق الله. چی؟ یه بحثی دارن سر این که فعل آیا ازش حکم الزامی در میاد یا نمیاد، این بحث و جز بحثایی است که جا داره کسی بخواد یک پژوهش خوبی بنویسه درباره فعل معصوم، دایره حجیتش چقدره، مثلا در توسلیات باشه، تو بحث معاملات و امثال اینها میگن دلالت بر اباحه میکنه، در عبادات باشه میگن دلالت بر استحباب میکنه، اما تو بحثای قضایی باشه امر دایره بین وجوب و عدمه، وقتی تعذیر میکنه یعنی واجب بوده تعذیر کنه، احکام خمسه نداره بحث های قضایی، پس وقتی حضرت در یک مورد اجرا کرده در تمام موارد مشابه قابل اجراست، آینی میشه ملتزم شد یا نمیشه، تو بحث های آینده که بریم تو بحث قصاص و دیات و اینها، این زیاد شهید ثانی به این تمسک خواهد کرد و بعضی جاها روایتش رو فتوا میده، بعضی جاها فتوا جزو بحثای سخته که چرا برخی جاها فتوا میده برخی جاها نمیده، خود آدم گاهی متحیر میشه. نه اونا توجیه داره، توضیح داره، ولی چیزی که هست جزو بحثایی است که تو بازار هم ندیدم که بحث کاملی درباره این انجام شده باشه. حالا شاید شده باشه، من ندیدم، چون یه سالی میشه بازار نرفتم. یزد هفته دیگه نه، دل ما براش تنگ شده بود که سر کارمون بذاره و اینها. بله
باش، میشه گفت مثلا مصلحتی حضرت این حد رو اجرا کرده، مصلحت موضعی بود به خاطر تنبیه خاص.
خب اینا قرینه میخواد دیگه، اینا قرینه میخواد. خب لو تعدد المقذوف، مقذوف در قذف باید معین باشه، ولی گاهی تعدادشون بیش از یک نفره، همین جور که ردیف میکنه میگه خودت، بابا، داداشت، زانی هستید مثلا، لوچی هستید مثلا، و همه میگه. آیا همهشون میتونن تقاضای حد قصد بکنن، مثلا 3-4 تا حد قصد بهش بزنن؟ این محل نزاست. لو تعدد المقذوف یعنی اسم خودش، برادرش، باباش، همه رو برده، خود مقذوف متعدده. مثالش دقت داشته باش، چون یه فرع بعدی میاد با این فرق میکنه. این خود مقذوف ها تعدادش تکرار شده، خودت، بابا، داداشت، عمود، خالت، همه رو گفته. آره. لو تعدد المقذوف تعدد الحد،
مقذوف هم منصوب الیه.
آره. سوا اون اتحد القاذف، این قذف کننده میخواد یه نفر باشه، او تعدده. یه وقتی دعوای طایفه ایه، مثلا نفر اول میگه تو زانی هستی، دومی به بابایه میگه، سومی به داداشه میگه، اون نه، اون فرق نمی کنه. سوا اون اتحد القاذف ام تعدده، لان کل واحدن سببون تامون فی وجوب الحد فیتعدد المسبب. یادتون هست که تعدد مسبب تداخل نمیشه، اما بس تداخل است، تداخل دلیل میخواست، اینجا دلیل نداری، پس به اون تعداد حد قصد میخوره. ببین ایها الاصول، ببین چقدر جاها به درد میخوره، روایتی پاش نداری، ولی به کمک قاعده اصولی زمینه داره میکنه به ادله بحث قصد. میگه ادله بحث قذف سببیتش برای تک تک اینها تامه، میشه مسبب تام، نتیجه تداخل دلیل میخواد، وقتی تداخل نمیشه نتیجهش اینه که به اون تعداد شلاقش میزنن. فقط در این مسئله ابن جنید اسکافی مخالفه، یه تفصیلی داره بحثش خواهد اومد بکنم. بله ابن جنید، بله اومده، یه 7-8 خط دیگه نوشته، ول ابن الجنید رحمه الله عکسه، که یه مخالف های دو تا قول داریم که بحث تفصیلیش خواهد اومد. لأن کل واحدن، البته اون ربطی به این بحث نداره، اون فرع دومه که نعم لو غزفه، اون فتوای ابن جنید مال اونه، ولی اینجا هم ابن جنید مخالفت کرده، ابن جنید تو همین بحث هم مخالفت کرده که اگر مغذوف متعددم بود تداخل هست. نعم لو قذف واحد جماعتا به لفظ واحد، با یک لفظ جماعتی رو قذف کرده، گفته انتم زنات، تک تک مغذوف ها رو نیاورده، گفته طایفتون همه همینجوری هستید مثلا. این با اون آیه حکمش یکیه یا متفاوته با اون قبلیه؟ اون قبلیه تقریبا صافته و فتوای مشهور غیر بحث ابن جنید. وجتمع او فیل مطالبت لهو بالحد، همه با هم رفتن یه دادخواست تنظیم کردن، همه با هم یه دادخواست تنظیم کردن، یه بنر امضا کردن دیگه، یه طایفه باشه. وجتمع او فیل مطالبت للقذف بالحد، اینجا فحد واحدون به فتوای شهید اول. نه لذا میگه این افترقو، ببین این افترقو نمیخونه اینا، به درد ما نمیخونن این طلبا. این افترقو فی المطالبه فلکل واحدن حدون. آیا میشه جدا جدا دادخواست بدن؟ بله، مثلا 100 نفر اینا 100 تا دادخواست میدن، 100 تا 80 ضربه دیگه بو ببرن جهنم دیگه. جهنم که بیش از این نمیزن. فلکل واحدن حدون لصحیحت جمیل ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن، اینجا یه کوچولو دقت کنید، فی رجلن افترا علل علا قومن جماعتن، بالای جماعتن میگه تأکید قومه، یعنی همه شون میخواد تأکید کنه راوی که نه قوم فی الجمله که بشه غیر معین، چون اگر غذف غیر معین باشه کسی نمیتونه مطالبه کنه، غذف غیر معین باشه مطالبه نمیشه کرد، حق الناس مخاطب میخواد، مطالبه کننده میخواد، دادخواست کنه، اگر به صورت مبهم بیاره این قابل مطالبه نیست، کدام شخص باید برن مطالبه کنن؟ اما این جماعتن رو آورده تأکید، گفته همه تک تک شما ها، مثلا تک تک این قوم اینجوری هم، لذا اون جماعتن داره تأکید میکنه همه افراد منصوبون الی هم، لذا تک تکشون میتونن مطالبه شخصی بکنن. علا قومن جماعتن، جماعتن نخونید، جماعتن یعنی به طور دست جمعی به همه گفته، مثلا لوتی هستید فرض. قال این، قال حضرت فرمودن اگر اتیان بکنن به اون قاذف، ضمیر بهی به قاذف برمیگرد، این همه برای شکایت بکنن مجتمعین، ضرب حدن واحدن، این فتوای مصنف، اما اگر اتیان کنن به قاذف متفرقین، ضرب لکل واحد منهم حدا، این فتوای مصنف. این روایت یه مشکل کوچولو داره، اون مشکل کوچولوش اینه که عبارت اینه فی رجل افترا علی قوم جماعتن، یعنی همه قوم، اطلاق داره، هم شامل بحث قبلی میشه که تک تک اسمشونو برده، هم شامل بحث جدید ما میشه که به صورت گروهی اسم برده، عبارت اطلاق داره، لذا میگه انما حملناه علی قوم جماعتن، چجور غصب کرده، تک تک دونه دونه اسم برده، گفته خودت بابات داداشت مثلا دونه دونه اسم برده، یا نه فقط گفته همه این قوم، به صورت سربسته گفته، اسما رو نبرده، دو تا فر بود دیگه، اطلاق روایت هر دو تا رو شامل میشه، ولی ما اونجا این فتوا رو ندادیم، میگه اونجا این فتوا رو ندادیم، انما حملناه، انما حملناه، این صحیحه جمیل رو حمل کردیم، الا ما لو کانل غزفو به لفظ واحدن که محل نزاع هست، ما ان قول امام علیه السلام عمه، اطلاق داره، اطلاقش هر دوتا رو شامل میشه، هم این فر هم فر قبلی رو جمعا، انما حملناه جمعا بینه و بین صحیحه حسن عطار انه علیه السلام، تو هیچ کدومشون این روایات نمی‌نویسه مثلا آیت الله فلان، اینها همه یا عطارن یا بقالن یا هم بین صحیحه الحسن العطار عنه علیه السلام فی رجل غزف قوما جمیعا، این توضیح جمیعا هم مثل توضیح جماعتا اونجاست، فی رجل غزف قوما جمیعا قال علیه السلام به کلمت واحدت، حضرت پرسیده آیا با یک کلمه گفتی یا کلمات متعدد، قلت نعم، قال یضرب حدا واحدا، حد واحد گفتیم که یه اجتماعی در مطالبه داشته باشن، بالای اون حدا واحدا بنویس اجتماع قرینش چیه، جمله بعدیه فان فرق بینهم فل، اون یه بحث دیگه است، یضرب حدا واحدا اون قیدو باید اینجا بیاریم، آره اطلاق داره ولی اون قیدو میاریم اگر مطالبه با هم باشه، فان فرق بینهم فل قذف، یعنی اسم تک تکشون اگه برده باشه، زره بله کل واحد منهم حدن، او جمعن گفته بود جمعن بینه و بین صحیح، همین جملهش تمام نشده، انما حملناه جمعن به حمل الاولا، آره یه جمله 4-5 خطی شد، به حمل الاولا، روایت اولا رو حمل میکنیم، الا ما لوکان القذفو به لفظ واحدن، و روایت ثانیه رو حمل میکنیم، الا مالو جاؤو بالقذف مجتمع، این که گفتم بالای حدن واحدا رو باید قید بزنید اگر مطالبه با هم بود، آیا این جمع‌بندی درسته یا جمع‌بندی ابن جنید؟ وقت نداریم بخونی؟ باشه، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
اگر به یه نفر چند تا نسبت
میتونستیم بخونیم، ها شیش هم خونده بود،
حالا چند تا نسبت بدیم، چند تا نسبت بدیم به یه نفر انواع قصد رو بردن
تداخل اینجا نمی کنه، اینو داشتیم قبلش داشتیم،
نه اینجا که